أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین المنتجبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین فاللعنت علی اعدائهم اجمعین الى يوم الدين آمين رب العالمين وجلت وادمت مصيبتك في السماوات على جميع اهل السماوات فلعن الله امه اسست اساس الظلم والجور عليكم اهل البيت ولعن الله امه دفعتكم من مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها اموری که در محشر و در قیامت و پیش از او هم در عالم برزخ به آدمیان خود رو می نمایاند و جلوه می کند، به عنوان عذاب و عقاب و به عنوان رحمت و نعمت اینها شمرده می شود، بر شمرده می شود. اینها اموری است که در این عالم برای آدمیان واقع شده است، یعنی چه عذاب قیامت در این عالم برای آدمیان واقع شده است، چه رحمت قیامت در این عالم برای آدمیان واقع شده است. نهایت مطلب این است که در این عالم با جلوه ملکی خود را می نمایاند، در عالم برزخ با جلوه برزخی خود را می نمایاند و در عالم قیامت هم در هر کدام از عوالمش مناسب خودش به جلوه اون عالم خود را می نمایاند. همین مطلب است. اما در ظهورات و جلوات مختلف خود را می نمایاند. کل ما رزقو من ثمرت رزقا قالو هذا الذي رزقنا من قبل و اوتو به متشابها، یعنی می فرماید هر نعمتی را که اینان در بهشت اون نعمت را ارتزاق می کنند می گویند این را ما از قبل هم چشیده بودیم، این را از قبل چشیده بودیم. این همون ظهوراتی است که در این عالم برای آدمیان صورت میگیرد. مثلا بنا به روایت میفرماید و خلق الجنان والحور العين من نور وجه الحسین علیه السلام، یعنی ذات ذوالجلال جل عظمتو بهشت و حور العين را از نور وجه سید الشهدا سلام الله علیه آفریده است. پس کسی که در این عالم با نور وجه سید الشهدا سلام الله علیه مانوس باشد، این در قیامت هم با حورالعین و با جنان سر و کار دارد. و اگر چنانچه کسی که از این معنا محروم باشد، این در قیامت هم از حورالعین و از جنان محروم است و هکذا. این همون بیانی است که به محضرتون معروض می‌دارم. هر امری که در این عالم خود رو می نمایاند، این در عالم برزخ هم به صورت برزخی، در عالم قیامت هم به صورت قیامت، ها در محشر به صورت محشر، در صراط به صورت صراط، در دوزخ به صورت دوزخ، در بهشت به صورت بهشت. این خودش از مهم مطالبی است که در مباحث معرفتی اینها جنبه کلیدی دارد. چطور در فقه یک سلسله از این قواعد هست که اینها ریشه است برای سایر قواعد. چطور در اصول ما یک سلسله از قواعد داریم که اینها برای سایر قواعد ریشه است، همین طور هم در معارف ما یک سلسله از قواعد داریم که اینها برای سایر قواعد جنبه ریشه دارد، جنبه اساس دارد. یکیش همین است، بس تجسم عمل و تجسد فعل، که این تجسم عمل و تجسد فعل در هر عالمی مناسب اون عالم خود را می نمایانه. مثالش، حالا مثال نزدیکش، یک طلبه آمده است در حوزه علمیه، مشغول درس خوندن شده، میاد به یک معبر خوابی میگه آقا من دیشب خواب دیدم شیر میخوردم، داغ بود شیر، دهانم سوخت. معبر خواب میگه یه درسی رفته ای که به دردت نمیخوره. در عالم مثال خواب خودش را به شکل شیر داغ نمایان میکنه که داد دهن رو میسوزانه. یا رفته سراغ یک علمی که این علم سنگینه واسهش، یا خواب دیدم ماست سفت دارم میخورم میماسه تو دهنم، میگه آقا این درسی را که میری نرو. خب این الان یک کجا میفهمه؟ علم در هر عالمی یک جلوهی دارد، یه ظهوری دارد. در این عالم به تعلیم و تعلم، به تدریس و تدرس، در عالم خواب اونجوری خود را می نمایاند، در عالم برزخ یه جور دیگه خود را می نمایاند، در عالم قیامت یه جور دیگه خود را می نمایاند، در صراط یه جور خود را می نمایاند. اینها ظهور یک حقیقت است، اونم حقیقت علمه، در هر عالمی خود را یه جور می نمایاند. لذالک چطور ما در حکمت یه قاعده داریم، من فقط حسن فقط علما، کسی که از حسی محروم است از یک دانشی محروم است، کسی هم که در این عالم از یک کمالی محروم باشد، این در برزخ هم از اون کمال محروم است، این در قیامت هم از اون کمال محروم است. این طور نیست که اینجا محروم باشد در اونجا به او داده بشود، این طوری نیست. وقتی چیزی برای او در اینجا محقق نشد، در برزخ هم برای او محقق نمی شود، در قیامت هم برای او محقق نمی شود. این معنا هم باز خودش از مباحث دقیق در لطائف مباحث معرفتی. اگر شما می بینید در سیر جناب زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام، جناب زکریا دارد التماس میکند به خداوند ذوالجلال که خدایا من رو به فردانیت باقی مگذار. و زکریا از ناداربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. خب این چی است؟ وقتی رو به دست ما میدن، خب ما مناسب حال خودمون، اولاد نداره، سر 75 سالگی هم مثل اولاد کرده، زنگوله پا تابوت میخواد درست کنه واسه خودش، این طرف میزنه اون طرف میزنه اینا، بعدم میگه زکریا پیرمرد شده بود بچه میخواست، بعدم یک ساعت واسه حرف میزنه که بچه خواستن یه نعمتیه و همینجی بس تمام میشه. اما وقتی این راه شما به دست اهل معرفت بدین، طور دیگری معنا میکنن، میگه جلوه کردن ولی خدا خودش برای او یه ابتهاجی دارد. وقتی جلوه دارد میکنه، یه جلوه خودنمایی داره، میگیم این را نمیگیم، اون که فاعلیت خودش را به ظهور برسانه. این رو در بیانات ذوقی گفتن پریرو تاب مستوری نداره، میگن ولی خدا که جلوه کند، این جلوه برای او یه ابتهاجی دارد. صدر علیه الرحمه این رو در بحث جمال حسن آورده است در مجموعه اسفار، اونجا آورده این بحث رو. مقام فاعلیت فاعل وقتی به جلوه برسد، برای فاعل ابتهاج دارد، حتی متکلمین اقدم، نه متکلمین قدیم، متکلمین اقدم، این کلامی که الله هست این چند دوره را طی کرده، یکی دوره خواجه است علیه رحمت و رضوان که تا امروز ما با کلام دوره خواجه سر و کار داریم. حالا کلام جدید هم هست، اما اینم همون باز اونجاش که یه حرفی دارد باز سر سفره جناب خواجه است. قبل از جناب خواجه کلام جناب مفید بوده است علیه رحمت و رضوان، که این را جناب مرتضی علیه رحمت و رضوان در کتاب مستطاب شافی بهش طول و عرض داده و بیان کرده. واقعا کتاب عالی شافی اگر کسی بفهمه. قبل از جناب مفید کلام در مرحله دیگری بوده، مال بنی نوبخت بوده، صاحب کتاب یاقوت و امثال ذلک. جناب علامه به یاقوت هم شرح داره. در این مقطع وقتی میخواستن در کلام صحبت کنن میامدن، حالا من نمیخوام تو اون بحث وارد بشم، الان من در صدن اینجا بحث کلامی بس شما بگم، اما میخوام بدانید این بحث ریشه دارد در علم، مال امروز نیست این بحث. میامدن در ابتهاج ذاتی بحث میکردن که آیا ذات ذوالجلال جلد عظمتو که جلوه میکند، حالا عوامانش این که خودش از این جلوه خودش لذت میبرد یا نمیبرد. خب این در روایات اینطور شده که خداوند مباهات میکند، بله یباه الله مباهات میکند. اینها آمده بودن در علم کلام این را مطرح کرده بودن که ذات ذوالجلال جلد عظمتو ابتهاج ذاتی دارد. به عنوان ابتهاج ذاتی این بحث را مطرح کرده بودن. بعدن این بحث در بین اهل سنت به عنوان کلام نفسی آمده جلو، در یکی از شاخه‌های کلام نفسی بحث کردند. اونجا کلام نفسی را حالا بعضی گفتن ما خودمون مثلا نفهمیدیم اونا چی گفتن، این کلام نفسی یعنی چه، اما یه بحثی دارند اونها مخصوصا سنیان شبه قاره، یعنی دهلویین مخصوصا، شاه عزیز الله محدث دهلوی و اونها رو میگن دهلویین. اینا در علم کلام آدم های خوب زحمت کشیده‌ای بودند و اینها در آثارشون خیلی بحث کلام نفسی دیده میشود، زیاد بحث کلام نفسی دیده میشود. بعد این کلام نفسی یکی از شونش این بود که بله میگفتن که ذات ذوالجلال از جلوه خودش ابتهاج داره. حالا ما اون را نمیخوایم اینجا تصدیق بکنیم، میخوام بگم این بحث ریشه دارد در مباحث اعتقادی، الان اینجا ساخته نشده این بحث، این ریشه دار است. حالا میرسد به مخلوق، میگد مخلوق وقتی جلوه میکند ابتهاج داره، اینش که دیگه معلومه. حالا وقتی دارد جلوه میکند ابتهاج دارد، استاد وقتی دارد درس میدهد این از این تدریس خودش یک ابتهاجی دارد، وقتی مؤسس یک تأسیسی میکند در یه علمی این از این تأسیسش ابتهاجی دارد، لذت میبرد. اون وقت این ابتهاج برای اون ذاتی، برای اون کاملی که موفق به جلوه نشده حاصل نمی شود. وقتی برای او حاصل نمی شود در او یک خلایی از این جد موجود هست. لذالک می فرماید در قیامت چند دسته هستن شکایت می کنند. یک دسته از کسانی که شکایت می کنند اون عالمی است که از علمش کسی استفاده نکرده، یعنی برای او مجال این جلوه پدید نیامده، چون براش مجال این جلوه پدید نیامده از اون کسانی که اینها مانع شدند در این که او بتواند جلوه کند شکایت میکنند. این خود موضوع جلوه است. جناب زکریا هم موضوعش همینه. جناب زکریا دارد از خداوند ذوالجلال طلب میکنه خدایا ما یه آدم حسابی گیر نیاوردیم که واسهش ما بیایم و جلوه کنیم. و بعد میراثی از جلوات در من هست، میراثی از جلوات. یک ولیی به من مرحمت کن که من بتونم به اون ولی جلوه کنم. این را ما اومدیم توی اول پیری و معرکه گیری این را ما تمومش کردیم. نگاه بکن ببین حوض کرد و چه دار بشود و نشد و رویانم رفت و بعد رفت بچه گرفت آورد خونش بزرگ کرد. خب اینجوری ما اومدیم کار را تمومش بخواییم بکنیم. و حال اون که او نبی خدا در ما، اشکالمون اینه انبیا را میاریم در سطح خودمون، گیر ما این است. بعد هرچی هم که داریم میریم جلوتر هی مرتبه همون ما کمتر میشه، نصیب بالله میخواییم انبیا را میخواییم کمترش بکنیم. این طوری نیست موضوع. انبیا علیهم صلوات الله اجمعین در یه جلالت خاص اینها به سر میبرند که واقعا ما دستمون از اون جلالت کوتاهه. حالا ائمه علیهم صلوات الله اجمعین ولو مرتبه علمیشون فوق این ذوات مقدسه است، اما در ائمه شأن نیست، اینا تنازل میکنن. این در همه انبیا نیست، برخی از انبیا تنازل را نمیکنن، به همون جلالت خودشون باقی میمانن، به همون عظمت خودشون باقی میمانن. مرحوم آقای قاضی علیه رحمت و رضوان وقتی که به مرحوم آقای کشمیری گفته بود است که شما پس استخاره کن، آقای کشمیری ایشون فرموده بودن من نمیدونستم راه استخاره چیه. با آقای قاضی گفتم آقا من نمیدونم چه جوریه. بعدشون به من یه آدابی فرمودن، من این آداب رو که انجام دادم یه شب خواب دیدم حضرت نوح را. ببین انبیا تنازل نمی کنند اونطوری. و دیدم یک امامی بزرگی وسط جناب نوح نجی الله علی نبی و علیه و سلام، محاسن بلندی هم دارد، پشت امیر المومن ایستاده. حالا امیر المومن سلام الله علیه به اون جلوه امامت، اما نوح نجی الله به اون مهابت رسالت. این نه که جناب نوح مثلا اشرفه، انبیا تنازل نمی کنند. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی برابر نشینه. بعد می فرمود که خلاصه ما دیدیم که حضرت نو پشت امیر المومنین ایستاده. به من فرمود سید بگیر، یه تصویر دستش بود، این طوری کرد، این طوری انداخت سمت من، من این رو هوا گرفتم. بعد دیگه از اون وقت صاحب استخاره شدم. این نه این که جناب نوح از امیر المومنین علیه السلام اجلا و عرفه، بلکه انبیا در مقام تنازل واقع نمی شود. در همون شأن عرض می کنم که بالایی که هستن همونجا معصوم علیه السلام تنازل می کنند. جناب زکریا واقعا اگه سر قبر انبیا هم برید می بینید اون سبکی که در زیارت ائمه هست در زیارت انبیا نیست. انسان اونجا سنگینی را کاملا درک می کند. یعنی خب ائمه اطهار علیهم صلوات الله اجمعین جلوه ابوت میکنند، اما انبیا علیهم بله اینها همون جلوه نبوت و رسالت خودشون رو دارن. انسان در اون مهابت واقع میشود. این هست جناب زکریا دنبال یک کسی میگرده که به او جلوه کنه، به او جلوه کنه. ظاهرا در انبیا آخرین تنازلی که واقع شده است مال حضرت عیسی ابن مریمه. مال حضرت عیسی ابن مریم هرچه آمده سمت نبی مکرم اسلام هی اینها جلواتشون بیشتر شده و تنازلاتشون بیشتر شده هرچه آمده سمت پیغمبر. که جناب عیسی ابن مریم از شاگردانش خواسته من میخوام پای شما را بشویم، من میخوام پای شما را بشویم. این دیگه اون غایتشه. اما نبی مکرم اسلام میبینی که اصلا چون حضرت جامل مرتبته این هستن، هم شأن نبوت و رسالت هم شأن امامت و ولایت، نبی مکرم اسلام هم در غایت تنازل هستن. عرضم به محضرتون که این همون سر شرافتشون هم هست. جناب زکریا دارد عرض میکند خدایا به من یه ولیگی مرحمت کن، من به او جلوه کنم. یرسونی، اگر این جلوه را نکند در قیامت از یکی از اون ابتهاج قیامت محروم است. ابتهاج دارد قیامت، صحنه هایی دارد، در هر صحنه کسی ابتهاج دارد. یه کسی در این عالم مجرد زندگی کرده، مجرد فوت کرده، خب ربانی هم فوت کرده، اما از این ابتهاج روبرو شدن با اولاد این در قیامت محرومه، این ابتهاج رو نداره. حالا خیلی هم بزرگه، خیلی هم مرتبت دارد، اصلا جهانگیر خان قشقاییه، حاج آرحیم اربابه، بل آرزا قمشهیه، اینا هست همه، خیلی جلالت دارد، خیلی عظمت دارد، اما از این ابتهاج که با فرزند متدین خودش مواجه بشد، از این ابتهاج محرومه. عالم قیامت این گونه است، در هر مرحله از مراحل یه امری جلوه می کند، یه چیزی ظهور می کند، یک مرتبه در هر مرتبه در اون عالم به ظهور می رسد. ظهورات مختلفه، متکاثره. یکی از ظهورات هم ظهوری است که شخص عالم به متعلم کرده، اگر اراده اش را داشت ثوابش را برده، اگر اراده اش را داشت به اون کمالاتی که باید یک عالم از راه ظهور علم برسد رسیده، اما یه آثار وضعی دارد. اون آثار وضعی دیگه تا خود فعل محقق نشود، این آثار وضعی محقق نمی شود. خود آثار وضعی را، این را جناب شیخ در یکی از فصل‌های فصوص مطرح کرده، این بحث را. در روایات شیعه هم هست، در سیر جناب خالد ابن سنان العبسی اونجا هست سیرش. جناب شیخ در فصل حکمت صمدیت فی کلمت خالدیه اونجا مطرح میکند این را. بحثش اینه، ملخصش میگوید اگر کسی اراده کمالی را داشت، اراده کمالی را داشت، دیگری مانع شد که او به این کمال برسد. این اراده کمال داشت. شما از دهت پاشده اومدی تهران، میخواستی اینجا شما درس بخوانی، آمدی زحمتت هم کشیدی، تلاشم کردی، نیتشم داشتی، نتونستی، زندگی برات اون شرایطش فراهم نبود، و با همه خواسته و اراده آمدی، خب آیا خدا ثواب عالم را به شما نمیده؟ چرا میده؟ این رو جناب شیخ مطرح میکنه. میگه حالا علم یک آثار وضعی هم دارد، آیا این به اون آثار وضعیش هم میرسد؟ این آثار وضعی دیگه تا خود علم نباشد این که به اون نمیرسد آثار وضعی. متا جناب شیخ میگه نمیدانم این را، من به روایتی برخورد نکردم. این را به مناسبت سیر جناب خالد بن سنان العبسی میگه. خالد بن سنان العبسی در روایت شیعه آمده، مرحوم مجلسی علیه رحمت و رضوان 4 روایت آورده در 13 بهار ظاهرن، اگه اشتباه نکنم، برای جناب خالد بن سنان العبسی. ماجرا هم از اینجا شروع شده که دختری وارد شده، خانومی وارد شده به محضر ذات مقدس رسالت معا، حضرت پیش پای او بلند شدند، او را ترهیب گفتند، او را تجلیل کردند، برای او عبا انداختند، او به عبا نشسته است. بعد وقتی که او رفته، اصحاب از نبی مکرم اسلام سوال کردند این کی بود انقدر شما مورد تکریم قرار دادی؟ این در روایت شیعه هم آمده. فرمودند بنت نبی ازاءه قومه، دختر نبیی که قومش او را زایش کردند، قومش او را زایش کردند. مرحوم مجلسی اینجا دیگه تفصیل نمیده، بحث دیگری میکند، اما میگه معلوم میشود که از فاصله نبی مکرم اسلام از این طرف تا جناب عیسی ابن مریم معلوم میشود انبیا بودند. حالا فترت معنای دیگری دارد دیگه، در همین اندازه فرمایش میفرماد و از بس رد میشه. ابن عربی اینجا بحث میکنه در این روایات، میگه چرا ازاءه قومه، چرا او را قومش زایش کردن؟ مگر قوم میتوانند پیغمبر را زایه بکنند؟ بعد مفصله، همین عرضیه که خدمتون عرض کردن، میگه او اراده جلوه داشت، دیگران مانع شدند از جلوهش، شأن رسالت رو دارد، شأن پیغمبری را دارد، اما خود جلوه کردن یک آثاری دارد، او را از این آثار محرومش کردن، لذالک او در قیامت در اون لمعان نورانیش یک قدری هم ضعف هست. این رو دیگه نمیارد جناب شیخ، اما این مفهوم کلام، در اون لمعانی که باید بکند یک قدری کمه. این ناله جناب زکریاست، خدایا رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، یا فهب لی من لدن که ولیگن یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. ائمه اطهارم در شأن عبدیت شأنی هستند که فوق او هیچ شأنی نیست دیگه، فقط ربیته. در شأن رسالت نبی مکرم اسلام، در شأن امامت ائمه اطهار اراده ها داشتند که جلوات کنند، دیگران مانع شدند. این است معنای این عبارت. ولعن الله امتا دفعتكم من مقامكم، مقام جایگاهه، اون جایگاهی که شما دارید یکی ده نذاشتن شما در اون جایگاه باشید. خب امامت رو که کسی نمیتوند از ولی خدا بگیرد، که اون جایگاهی که در ظهور باید این ذوات مقدسه اون جایگاه را داشته باشد. و ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها، باید خودتون دیگه متوجه بس شده باشید. اما در مرتبه عبدیت هیچ مرتبه از این ذوات و مقدسه کم نیست. این که امیرالمومنین فرمان من همیشه مظلوم بودم، همین معناش. فوالله ما زلت مظلوما، والله من همیشه مظلوم بودم. اول مظلوم، یعنی بیشترین جلوه را باید ذات مقدس علی بکند، بیشترین حرمان برای او در این موضع ایجاد شده است، فرضا از همه مظلوم تره. ما مظلومیت را فقط در سنگ زدن و در شمشیر زدن میبینیم، اونم از مظلومیته، نه این که اونم نیست، اما موضوع این دایرهش از این بیشتره. این که او عرض میکنم که اراده جلوه دارد به بنی بشر تا اینکه اینها رو بکشد به وادی توحید، اما میبینی همه با او دارن مبارزه میکنن، ما هم با نفسانیت خودمون با او ما هم راهی نمیکنیم. و والله ما زلت مظلومه، به همین معنا همه ائمه علیهم صلوات الله علیهم مظلوم هستن. و باز طلب فرج کردن، اینها همش در همین مفاهیم میگنجن. انشاءالله رحمان که خداوند متعال ما رو با معارف دینی بیش از پیش آشنا بفرماید انشاءالله رحمان. السلام علیکم. ما چیمون آقا به آدم میخوره که من برمون بخوره. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أي تاب و توانم را برده، أي تاب و توانم را برده، رحمی بر این دل افسرده، برگی از گلشن خرم عمر باقی بودن هم پش مرده، سیلاب قمت از ساغر دل در فصل بهار قمت خورده. علی جانم سیلاب قمت از ساغر دل در فصل بهار قمت خورده. رنجور توی من پرسیدی که نقم زده به شد یا مرده، فسقط عن الفرس فجلس على التراب فجعل يمسه التراب عن وجهه فوزع خده على خده فصاح سبع مرات وقال بلدي ألي على الدنيا بعدك الأفا، قتل الله قوما قتلوك، صورت به صورت جگر گوششون گذاردند، جگر گوش منی بعد تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا. قتل الله قوما قتلوا حسين حسين صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله بالحسين يا الله. يا الله يا رباه يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك لا كل شيء قدير. فرج امام زمان نزدیک بفرما، سفر مرگ بر ما مبارک بفرما، دنیا و عقبا از آل البیت جدای ما مفرما، حاجات برآورده به خیر بفرما، مرزا منظورین مد نظر شفای عاجل کرامت بفرما، موتا شهدا امام الشهدا اموات این جمع اموات من عاصی غریق بهار رحمتت بفرما، طول و عمر مقام معظم رهبری کرامت بفرما، اله عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما، بن نبی محمد و آله و عجل اللهم تعالی فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان.